انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل 18 مصنف دو تا اشکالی را که ممکن است بر نظریه عرفا درباره حقیقت واجب تبارک و تعالی که مطلق وجود است وارد بشه مطرح کردند، که از اشکال اولش در همین فصل 18 پاسخ دادم و اشکال اول این بود که اگر چنانچه صحیح باشه که مطلق وجود قائم به خودش باشه در خارج، مطلق وجودی که دارای مفهوم بدیهی که مفهوم وجود باشه و وجوب ذاتیش هم در فصل دوم با برهان اثبات شده، این مطلق وجود، این طبیعت مطلقه اگر صحیح باشد که قائم به نفس باشه نه قائم به فرد، یعنی خودش تحقق داشته باشه نه اینکه فردش تحقق داشته باشه، در ضمن فرد در ضمن وجود خاص تحقق داشته باشه، اونطور که مشایین واجب رو وجود خاص میدونن، یکی از وجودات خاصه میدونن، اگر اینجوری باشه چنانچه نظر عرفا هم همینه که واجب مطلق وجوده، مطلق وجود متحقق در خارج و واجب. خب اگر اینجوری باشه که عرفا میگن، اشکال اول این است که دیگه نظر مشایین در قبال نظر عرفا دیگه قابل تر دیگه جایی برای تر نداره. ما اگر گفتیم مطلق وجود، طبیعت مطلقه وجود، این واجبه، این متحققه، خب دیگه معنا نداره که باز در مقابل این احتمال مطرح بشه که نه، واجب یک وجود خاصی، یکی از وجودات خاصه هست. پس چرا مصنف در فصل 4 نظر مشایین رو به عنوان احتمال خلاف در مقابل نظر عرفا مطرح کرد و بحث رو طول داد، بحث رو دامنه‌دار کرد؟ این اشکال اول بود به طور خلاصه. مصنف از این اشکال در 3 قسمت در 3 مقطع جواب میدن، یعنی در حقیقت جواب مصنف از این اشکال 3 مرحله‌ای، 3 قسمت داره. قسمت اولش همونطور که دیروز عرض شد این است که چون ارتکازی اهل نظر، ذهنیت اهل نظر این است که کلی طبیعی، طبیعت کلی، طبیعت مطلقه، فرقی نمی کنه ما کلیت بگیم، اطلاق بگیم، عموم بگیم، فرقی نمی کنه، کلی طبیعی، طبیعت کلیه، طبیعت مطلقه، طبیعت عام، امکان نداره که خودش در خارج متحقق باشه الا و لابد باید در ضمن فرد متحقق باشه. چون ذهنیت و ارتکاز اهل نظر اینه، لذا اهل نظر معذورند اگر در مقابل نظر عرفا احتمال خلاف رو مطرح کنند. یعنی بگن نه، طبیعت مطلقه وجود، طبیعت کلی وجود که نمیتونه رو پای خودش وایسته، واجب باشه. نه، واجب یکی از وجودات خاصه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. مشاهین معذورن چون ارتکازشون اینه، ذهنیتشون اونه، اونم به عنوان یک ذهنیت قطعی و مسلم که دیگه مولا درزش نمیده که کلی طبیعی الا و لابد در ضمن فرد باید در خارج متحقق بشه. خب چون این ذهنیت قطعیه رو دارن و برای خودشون ساختن، لذا معذورن اگر حرف خودشون را به عنوان احتمال خلاف در مقابل نظر عرفا مطرح کنن. پس بنابراین مصنف هم معذوره، عذر داره، عذرش خواسته هست، عذرش مورد قبول و پذیرشه که این حرف مشاهین رو به عنوان احتمال خلاف در قبال نظر عرفا مطرح بکنه و بعدم نقدش کنه، تحلیلش کنه، جواب بده. این جواب اول یا قسمت اول از جوابی که مصنف از اشکال اول دادن در اینجا. حالا همونطور که دیروز عرض کردم، در ضمن شرح این قسمت از جواب مصنف شارح تمثیل زیبایی دارن و یک تمثیل روشنگری دارن و اون تمثیل اینه که مثل اهل نظر در عقلیات، من جمله همین مسئله الان، که آیا طبیعت مطلقه وجود میتونه رو پای خودش وایسته در خارج، متحقق بشه در خارج و بگیم واجبه یا نه. مثل اهل نظر در عقلیات، در معقولات، مثل شخص کور است در مشاهدات از محسوسات. مثل اهل نظر در معقولات از قبیل همین مسئله مورد بحث، مثل شخص اعما و کور است در مشاهدات از محسوسات، نه همه محسوسات، مبصرات از محسوسات، مشاهدات از محسوسات. چطور؟ ببینید، ما الان اگر با خودمون فکر کنیم که اجسام به وسیله نور پیدا میشن، به وسیله نور دیده میشن، خب نور به وسیله چی پیدا میشه؟ اگر راجع به این سوال فکر کنیم، ما که چشم داریم، حالا تا برسیم به شخص کور که اجسام به وسیله نور دیده میشن، نور به وسیله چی دیده میشه؟ خب ما که چشم داریم میبینیم که نور دیگه به وسیله نور دیگری دیده نمیشه. درسته که اجسام به وسیله نور دیده میشن، جسمی که الان داخل این مدرسه شب که نور نیست دیده نمیشه، اما روز که نور هست دیده میشه. درسته که اجسام اینجوریه، ولی نور دیگه به وسیله نور دیگری دیده نمیشه، نور به خودش پیداست. ما که چشم داریم این رو میبینیم دیگه. وهم ما و خیال ما نمیتواند در این امر مشاهده محسوس جولان بده، نمیتونه دیگه فضولی بکنه، دخالت بکنه و بیاد ما رو به شک و شبهه بندازه که نه راستی نور به وسیله چیزی دیده میشه، نورم باید به وسیله نور دیگه دیده بشه، اون نور دیگه هم باید به وسیله نور سومی دیده بشه. نه، خب این حساب ما این که چشم داریم. اما شخص اعما چون راه احساسش نسبت به مبتلات قطع شده، منصده، این شخص اعما وهم و خیالش در محدوده مبتلات جولان میده، حکم میکنه، فضولی میکنه، دخالت میکنه. یعنی مبتلات میشه جولانگار وهم و خیال شخص اعما. لذا اگر همین سوال از شخص اعما بشه، یک کسی که کور مادرزاد، همین سوال اگر ازش بشه توش میمونه، یعنی دچار شک و تردید میشه، نمیتونه جواب بده که نور به وسیله خودش پیدا، چون رو که ندیده که و میگه راست میگی، اجسام به وسیله نور دیده میشه، نور به چه وسیله دیده میشه، نورم باید یه نور دیگه باشه که دیده بشه. این حکم وهمه ها، این اشتباه وهمه، این وهم است که در اینجا انسان رو به اشتباه و تردید میداره. خب مثل اهل نظر در عقلیات، مثل شخص اعماق در همون مبتلات. ببینید اهل نظر، اهل فکر، اینها رحمشون رهزن عقلشونه، یعنی معقولاتشون، احکام عقلشون تحت تأثیر وهم و خیالشون. همان افرادی که بتوانند احکام عقلشون رو از میدان جاذبه وهم و خیالشون دور نگه دارن، محفوظ نگه دارن، اوهدی از ناحیه چنین توان و قدرتی رو دارن. البته این امر هم که وهم رهزن عقل است، دخالت میکنه در احکام عقل، احکام عقل رو مشوب میکنه به احکام خودش، آلوده میکنه به احکام خودش، این از حکمتهای بدی و جالب خداوند است. این حکمتش اینه که خداوند وهم را، خیال را حارس و نگهبان و پاسبان درگاه خودش قرار داده. یعنی این وهم مثل اون کلبیست، مثل اون سگیست، مثل اون نگهبان و محافظیست که نگذارد اشخاص نزدیک بشن به جناب حق، به پیشگاه حق، به درگاه حق، یعنی نتوانند توحید حقیقی رو درک بکنند. ابن سینا در 99 و الاشارات و تنبیهات، یعنی در مقامات العارفین، یک جمله ای داره که از غرر جملاتی که در 99 ابن سینا داره و اون اینه که جل جناب الحق ان یکون شریعتن لکل وارد او یتلع علیه الا واحدون بعد واحد، که ترجمه این جمله بلند ابن سینا این شعر حکیم سنایی میشه که بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر خطی نکشد. یا به قول اون شاعر دیگر، پردلی باید که بار غم کشد، رخش میباید تن رستم کشد. هر عصب معمولی که نمیتونه رستم رو تحمل بکنه. خب اگر رحم رهزن عقل نبود، خب به راحتی همه میتوانستن با عقل خودشون توحید رو ادراک بکنن، اون توحید حقیقی رو، اون توحیدی که عرفا میگن، اون توحید شخصی که عرفا میگن. خب حالا اگر همه عارف میشدن، در حدیث داره که لو عقل الناس لخربت دنیا، کی دیگه دنبال کار میرن، کی دیگه دنبال دنیا میرن، دنیا آباد نمیشد، دنیا خراب میشد. پس بنابراین اوهدی از ناس، تک و توکی از مردم، اینها باید به معرفت عرفانی توحید، به معرفت توحید خالص نائل بشن. و این راهش اینه که جناب حق، درگاه حق که جناب عشق را درگاه بسی والاتر از عقل است، این باید یک حارسی، یک نگهبان، یک پاسبانی براش گذاشته بشه. و اون وقت که تا میخواد درک بکنه، درکش رو مشروب بکنه و نتواند حقیقت رو اونطوری که باید و شاید و اونطوری که حق ادراک بکنه. حالا حقیقت در اینجا چیه؟ حقیقت در اینجا اینه که همونطور که نور خودش به خودش پیداست، وجود هم خودش به خودش متعرض. ببینید این ذهنیتی که اهل نظر برای خودشون ساختن که کلی طبیعی الا و لابد باید در ذهن فرد محقق باشه، این در ماهیات درست. بله کلی طبیعی اگر جنس باشه، جنس بدون انضمام فصل به او تحقق پیدا نمی کنه. جنس در ذهن نوع تحقق پیدا می کنه، نوع هم در ذهن فرد تحقق پیدا می کنه، حیوان در ذهن انسان، انسان هم در ذهن زید و عمرو بشه. بله در ماهیات درست، ولیکن در وجود اینجوری نیست که وجود در ذهن فردش محقق بشه. نه فرد به برکت وجود تحقق پیدا میکنه، نه اینکه وجود به برکت فردش و در ذهن فردش تحقق پیدا بشه. تحقق فرد وجوده، نه تحقق وجود بسن. به تعبیر دیگر اینها خلق کردن بین کلی مفهومی و کلی وجودی حقیقی خارجی، بین کلی مفهومی و ذهنی با کلی حقیقی و خارجی که وجود باشه، اینها خلق کردن. بله کلی مفهومی مثل انسان، این در زید زیده، در امر امره، در بکر بکره، یعنی با فرد تحقق پیدا نمونه. که در خارج به زید که میبیسته میشه زید، به امر که میبیسته میشه امر. ولیکن کلی طبیعی که وجود باشه، طبیعت مطلقه وجود، طبیعت اطلاقی وجود، اون هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. اون اینجوری نیست که وقتی به سما رسید سما باشه، وقتی به ارض رسید ارض باشه، یعنی در ذهن افراد و این وجودات خاصه تحقق پیدا بکنه. نه وجود در ذهن هر فردی که باشه وجوده، وجود وجوده، حق حقه، در همه مظاهر، در همه مراتب مظاهر حق تبارک و تعالی خدا خدا، خدایی خودشو که از دست نمیده که. اینها نتوانستن تمیز بدن این دو رو از هم، کلی مفهومی رو از کلی حقیقی، کلی طبیعی که ماهیت باشه از کلی طبیعی که وجود باشه. خب این تمام قسمت اول جواب مصنف بود از اشکال اول، که در ضمن شرح این جواب مصنف به عنوان جمله معترضه، به عنوان جمله بین الهلالین و داخل پرانتز، اون تمثیل را هم ذکر کرد. قسمت دوم جواب این است که طرف سخن مصنف همه اهل نظر که نیستن، بالاخره در میان اهل نظر تیزهوشانی هم هستن، از کیانی هم هستن که اینها میتوانن خودشون رو بالا بکشن، یعنی از مرتبه فکر به مرتبه حد برسانن. طرف سخن مصنف در این کتاب اینا، نه عموم اهل نظر نه مطلق اهل نظر. لذا در وصیتی که در مقدمه مصنف داشت با کتاب ما، با نسخه ما صفحه 54 وصیتی کرد مبنی بر این که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی به قول حافظ، یا بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر شوی پشیمان از دست و لب گزیدن. یه وصیتی که مفادش این بود، مضمونش این بود که خلاصه باید یک، به تعبیر خودمانی، خاکی به سر ریخت تا فرصت از دست نرفته، تا وقت نگذشته. مخاطب این وصیت خودش را اخوان تحصیل قرار داد، فرمود یا اخوان تحصیل. شارع اخوان تحصیل را تفسیر کرد و معنا کرد به مستبصرین به طریق اهل نظر، نه عموم اهل نظر. یه دسته خاصی از اهل نظر که اینها قابلیت ارتقا را دارن، می توانند